داره؟
در همون پیوند با مسئله دادخواهی که گفتیم، الان هم دادگاه های کشورهایی که در کشورهای که حقوق بشر درشون کمابیش رعایت میشه، این امکان رو دارن که کسانی که ناقض حقوق بشر هستن رو مورد در واقع بازخواست قرار بدن. همسر ایشون در حال حاضر کسی هستش که در اروپا زندگی میکنه، اقامت دائم فرانسه رو داره، کسی هستش که متاسفانه خب در این بعد تقریبا روزهای بعد از اینکه روح الله زم رو دستگیر کردن شاید مورد ارعاب قرار گرفته، تا کنون سکوت کرده، امیدواریم سکوتش رو بشکنه و برای دادخواهی خون همسرش به دادگاه ها مراجعه بکنه، هم دادگاه های کشوری و هم چه بسا دادگاه بین المللی. وقتی که موضوع به مسئله به دادگاه بین المللی بکشه به خاطر اتهام جنایت علیه بشریت، میتونن این موضوعات رو پیگیری کنن. مدافعان حقوق بشر در این راستا در زمینه شفاف سازی، در زمینه تهیه کردن مستندسازی این قضیه بسیار میتونن کمک بکنن و امیدوارم از الان این مورد رو هم در کنار موارد دیگر در نظر بگیرن و با مستندات خودشون مراجعه بکنن هم به سازمان‌های بین المللی هم به دادگاه‌های صالح.
حسن نایب‌پاشم بود، فعال حقوق بشر در اتریش. شما که صدای ما رو میشنوید چه در ایران و چه در خارج از ایران، درباره اعدام روح الله زم چی فکر میکنید؟ با ما تماس بگیریم و دیدگاه خودتون رو از این طریق به گوش دیگر شنونده های ما برسونید. همکارانم بی‌صبرانه منتظر دریافت پیام های شما هستند، چه از طریق پیامگیر 24 ساعته ما به شماره 2042-02-21-12-21-13 تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-13 و چه از طریق تلگرام.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، @فرداگرام شناسه تلگرام ما هست و از این طریق میتونید صدای خودتون رو برای ما هم بفرستید. و اما گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی در نامه‌ای به حکومت ایران گفتند تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 1367 میتواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. آنها سپس هشدار دادند که اگر این تخلفات ادامه یابد تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. طبق برآوردها حدود 5000 تن از زندانیان سیاسی به دستور روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و در پی تشکیل هیئتی مشهور به هیئت مرگ اعدام شدند. در این ارتباط حسین فارسی که در 8 تیر سال 60 بازداشت و به مدت 12 سال و نیم در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت زندانی بود، از روزهای پیش و پس از اعدامها به رادیو فردا میگوید.
بهمن ماه سال 66 از اوین به گوهردشت منتقل شدم و مرداد سال 67 که جنایت قتل عام زندانیان سیاسی اتفاق افتاد من تو زندان گوهردشت بودم. ما 30 نفر بودیم که تو یه بند به اصطلاح فرعی بودیم. هیچ امکاناتی به جز روزنامه کیهان و اطلاعات و روزی نیم ساعت هواخوری نداشتیم. روزهای آخر تیر ماه بود که روزنامه و هواخوری رو قطع کردن. روز دوم مردادم فهمیدیم که ملاقات قطع شده. هفتم مرداد حوالی ساعت 9 شب بود که همه ما رو از بند بیرون کشیدن و رئیس زندان که محمد مقیسه با اسم مستعار ناصریان بود تک به تک با ما صحبت کرد و مشخصات اتهام میپرسید. اون زمان اگر ما در پاسخ به این که اتهام چیه کلمه مجاهدین رو میگفتیم به ما حمله میکردن و به شدت میزدن، اما اون شب هر کس اتهامش هوادار مجاهدین میگفت، یعنی از کلمه مجاهدین استفاده میکرد، هیچ واکنشی نشون نمیدادن. آخرش هم ناصریان میگفت عفو میخوای، یعنی اینجوری القا میکرد که موضوع عفو و آزادیه. خوب اینجا اشاره کنم که آخوند مقیسه یا همون ناصریان سالها رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب بوده و اخیراً هم به دیوان عالی منتقل شده. خلاصه صبح شنبه 8 مرداد بود که همه ما 30 نفر رو با عجله از بند بیرون کشیدن و به دفتر دادیاری که محل کار همین مقیسه بود بردن. از زیر چشمند دیدم که جلوی اتاق دادیاری دو تا پاسدار با اسلحه یوزی نشستن که این خیلی عجیب و بی‌سابقه بود. بعد از ظهر 8 مرداد من با هیئت مرگ روبرو شدم که 3 نفر بودن: مرتضی اشراقی که دادستان بود، حسین علی نیری که حاکم شهر بود و مصطفی پور محمدی. علاوه بر اینا خود ناصریان هم کنار من ایستاده بود. نیری سوال میکرد و اون دو نفر ساکت بودن. نیری همزمان که سوال میکرد یه فرمم پر میکرد. اونجا دعوای اصلی سر کلمه مجاهدین بود. سوال میکردن که اتهام چیه؟ هر کس کلمه مجاهدین رو به زبون میآورد تمام بود. من تا غروب اون روز نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. اما غروب تو راهرو معروف به راهرو مرگ شنیدم که صبح همون روز 20 نفر رو همونجا یعنی تو گاردش اعدام کردن. از اینجا بود که من فهمیدم که همه این کارا برای اعدامه. من دو بار با هیئت مرگ روبرو شدم، 8 و 22 مرداد و جمعاً 4 روز تو راهرو مرگ بودم و صفهای طویلی رو دیدم که برای اعدام می‌رفتن. اواخر شهریور به بند عمومی رفتم و کمی از ابعاد فاجعه رو فهمیدم. از ما که 30 نفر بودیم، 7 نفر زنده مونده بودیم و 23 نفرمون اعدام شده بودن. بعضی بندا بودن که هیچ کس ازشون زنده نمونده بود. من در پایان می‌خوام بگم که این نامه کارشناسای سازمان ملل به رژیم در واقع یک گام کیفی برای تحقق عدالته و به عنوان کسی که شاهد این جنایت بوده و همینطور به عنوان برادر یکی از قتل عام شده ها، چون برادر خودم هم یکی از شهدای این قتل عامه، از شورای حقوق بشر ملل متحد میخوام که هیئت تحقیق مستقل بین المللی برای بررسی این جنایت تشکیل بدن.
حسین فارسی بود از زندانیان در سالهای 60 در ایران.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پنجمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور با شرکت ناشران مستقل ایرانی در اروپا، آمریکا و کانادا این روزها همچنان به فعالیت سالانه‌اش ادامه می دهد. شهرام میریام و گزارشی در این باره.
ناشران مستقل خارج از کشور بار دیگر گرد هم آمده ایم تا پنجمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور را برگزار کنیم.
امید به روزی که سانسور نباشد.
هر ناشر بدون هراس از توقیف و تهدید کتابهای خود را منتشر کند.
هر خواننده بتواند هر کتابی را که دوست دارد بیابد و بخواند.
چند گفتار کوتاه از چند ناشر مستقل ایرانی در اروپا، آمریکا و کانادا را شنیدید. این ناشران همراه با نویسندگان، شاعران و مترجمان 5 متوالی است که دست به دست هم داده تا در خارج از ایران نمایشگاه کتاب بدون سانسور برگزار کنند. این نمایشگاه همه ساله در اوائل اردیبهشت ماه همپای نمایشگاه کتاب در تهران برگزار می شد. امسال اما به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا نمایشگاه کتاب تهران تعطیل شد و به این دلیل دست اندرکاران نمایشگاه کتاب بدون سانسور هم تصمیم گرفتند به جای اردیبهشت در اواخر آذر ماه این حرکت فرهنگی را استثناءً به صورت آنلاین تداوم بخشند. هدف اصلی این نمایشگاه مقابله و رویارویی با سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی ایران و تکثیر چند صدایی اعلام شده تا به گفته ناشران تک صدایی بر ادبیات فارسی غلبه نکند. آنلاین بودن نمایشگاه امسال همچنین به علاقه‌مندان کتاب در ایران و دیگر نقاط دنیا هم امکان می‌دهد در برنامه‌های گوناگون این نمایشگاه شرکت کنند. حمید مهدی‌پور مدیر انتشارات فروغ در آلمان یکی از ناشران مستقل است که در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
ما این نمایشگاه رو به شکل مجازی برگزار میکنیم، به این طریق و از طریق شبکه‌های مختلفی که خوشبختانه وجود داره مثل یوتیوب، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و زوم سعی میکنیم که گفتگوهای رو با نویسنده‌هامون ترتیب بدیم. در چارچوب دوران نمایشگاه این گفتگوها میتونه معرفی کنه آثار نویسنده‌های ما را که در سراسر اروپا و آمریکا و کانادا پخش هستند و تلاش میکنن مینویسن و سعی میکنن مسائل نوعی رو مطرح بکنن درباره ایران و جامعه ایران. خوبی این نمایشگاه اینه که صدای نویسنده های ما از طریق این شبکه های اجتماعی تو ایران هم پژواک پیدا میکنه. تا همین الان ما از خود ایران خوشبختانه به اصطلاح میگن فیدبک های خیلی خوبی دریافت کردیم و متوجه شدیم که خیلی ها برنامه ها رو تعقیب میکنن. ما قصدمون اینه که نویسنده ها بتونن داستانشون اونجوری که میخوان بنویسن، ناشرا بدون هراس از توقیف و تهدید بتونن کتاباشون رو منتشر کنن، هر خواننده بتونه کتاب مورد علاقه‌اش رو پیدا کنه بخونه بدون یک کلمه سانسور. این شعاری بود که ما رو دور هم جمع کرد و سعی می‌کنیم از این طریق مقابله بکنیم با اون سانسور دولتی که تو ایران وجود داره که متأسفانه نویسنده‌ها رو از کانون نویسندگان، مستقل‌ها رو، کاریکاتوریست‌ها رو به بهانه‌های واهی و مختلف می‌گیرند، زندان می‌کنند، ممنوع القلم می‌کنند برای اینکه سدی ایجاد بکنن برای گسترش افکار، برای پخش اطلاعات آزاد. و ما تلاشمون اینه که برجست با این اقداممون با اون سانسور دولتی هم مقابله کنیم.
نمایشگاه کتاب بدون سانسور 4 سال پیش ابتدا به ابتکار نشر نوگام در لندن راه اندازی شد و سپس دیگر ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا هم به این حرکت نوپای فرهنگی پیوستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید و گزارش پایانی ما. آخرین اخبار از وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در ایران، از اظهار نظر تازه حسن روحانی رئیس جمهوری درباره واکسن تا ایده های ستاد ملی مقابله با کرونا درباره معاشرت شهروندان در شب یلدا. گزارش امیر پوریا رو بشنویم در همین زمینه.
آخرین آمار ابتلا به ویروس کرونا و پیشنهادهای ستاد مقابله با کرونا برای رفع نگرانی از شیوع بیشتر این ویروس در شب یلدا، پیشنهادهای شامل افزایش محدودیت رفت آمد و پخش برنامه‌های تلویزیونی با صفات جذاب و متنوع. کلیگویی و ابراز امیدواری کاری است که مسئولان جمهوری اسلامی همچنان در واکنش به نگرانی‌های عمومی نسبت به ابتلا به ویروس کرونا انجام می‌دهند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران صبح شنبه 22 آذر در جایگاه رئیس جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا هر دو امکان تولید واکسن داخلی و خریداری واکسن از خارج از کشور را در حال پیگیری خواند.
هر اقدامی که لازم بوده انجام گرفته و انجام خواهد گرفت، هم برای ساخت واکسن در داخل همه تلاش ها داره انجام میشه. دولت همه امکانات آماده است هر کمکی رو نسبت به این شرکت های دانش بنیان انجام بده. انشالله ما برسیم به واکسن. و برای خرید واکسن با توجه به اینکه هنوز WHO واکسنی رو رسما تایید نکرده، ولی حالا واکسن هایی که وزارت بهداشت درمان ما مؤثر میدونه، من دستور دادم این واکسن ها تهیه بشه، خریداری بشه.
این در حالی است که احتمال موفقیت در تولید واکسن از حدود 1 ماه پیش و ادعای مذاکره به نتیجه رسیده با 3 تولید کننده واکسن برای خرید و واردات آن به کشور، درست 20 روز پیش از جانب وزیر بهداشت و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شده بود. امیدهای تازه اظهار شده چیزی دقیق تر از آن احتمالات در اختیار مردم نمی‌گذارند. همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی این ستاد وضعیت 12 شهر کشور را همچنان قرمز توصیف کرد و گفت این شرایط در قیاس با هفته گذشته که 34 شهر درگیر وضعیت قرمز شیوع ویروس بودند بهتر ارزیابی می شود. آقای رئیسی همچنین درباره نگرانی از تشدید ابتلاها به دلیل معاشرت‌های شب یلدا که حدود 1 هفته بعد خواهد بود اظهار داشت.
اینه که احتمالاً اون ساعت 9 شب زودتر از اون من اعتردد و قائل خواهند شد، یعنی شاید 6 بعد از ظهر هم را با حتی تعطیلی اصناف در 1 روز انتفاد، همون روزی که منتهی به شب یلدا هست، ممکنه تا 6 بعد از ظهر کاهش پیدا بکنه. البته من اینو عرض بکنم، این فقط به عنوان پیشنهاد، حتما نیاز به مصوبه داره که از ستاد ملی بحث خواهد شد و از طرف صدا و سیما انشالله برنامه های متنوعی و تدارک خواهد دید که مردم در خانه بمانند و بتونن سرگرم بشن.
در همین زمینه آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران از زبان سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام شد. او روز شنبه گفت در شبانه روز قبل با جانباختن 221 فرد مبتلا به کووید 19 در ایران، مجموع آمار درگذشتگان بر اثر این بیماری به 51949 نفر رسید. سیما لاری اعلام کرد همچنان 12 شهر کشور در وضعیت قرمز شدت شیوع ویروس قرار دارد. دارند که در این میان 5 شهر از استان مازندران و 4 شهر از استان گیلان به چشم می‌خورد. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران در تمام طول دوره چند ماهه شیوع بیماری کووید 19 محل تردید بوده است.
امیر پوریا گزارش میداد و به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. بخش بعدی مجله شامگاهی است، رأس ساعت 7 شب به وقت ایران.
فاصله گرفتن از تو تو تب نمی کنم دیگه سم نمی کنم سیر نمی شه نفس من از تو من
همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda. the traffic's boom, knowing just where you're blowing, getting to where you should be going. Get you down, making you feel guilty about. Golden rain will bring you riches, all the good things you deserve now. Forever trying, find your way out of the wild, wild wood. Now there's no justice. You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid-afternoon, people fly by and the traffic's boom, boom, blowing just where you're blowing, getting to where you should be going. Fades away, waiting to feel all the dreams that say golden rain will bring you riches, all the good things you deserve now. And I said, I've been forever trying, you're gonna find your way out off the wild, wild wood. You said you're gonna find your way out of the wild, wild wood.
خونه از کار این زمونه حسرت که کشیدن سخت خدا میدونه وای وای خدایا دل زده از خوشی ها با هم جاتش زدیم ما به آشیونه هنوز به یاد خونه همه دلامون خونه هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه سال سال این چند سال امسال هر سال پیرار سال هر سال میگیم دریغ از
رادیو تو دنیا فراوونه اما تنها ایرانه که فردا داره رادیو فردا
صدای من شدی بوت منی شکستمت وقتی خدای من شدی ببین به یک نگاه تو تمام من خراب شد شکردی با سراب من که قطره قطره آب شد به ما بوسه میزنم به کوه تکیه میکنم به من نگاه کن ببین به عشق تو چه میکنم به ما بوسه میزنم به کوه تکیه میکنم به من نگاه کن ببین به عشق تو چه میکنم من بکش به نام من گناه کن اگر من اشتباهتم همیشه اشتباه کن نگو به من گناه تو به پای من حساب نیست که از تو آرزوی من به جز همین عذاب نیست هنوز میپرستمت، هنوز ماه من تویی، هنوز مؤمنم، ببین تنها گناه من تویی. به ماه بوسه میزنم، به کوه تکیه میکنم، به من نگاه کن ببین به عشق تو چه میکنم. به ماه بوسه میزنم، به کوه تکیه میکنم، به من نگاه کن ببین به عشق.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
چشمای فریبای تو دارم، به چشمای تو دارم. من دوست دارم هنوز یار دل آزرده من، این همه ناز نکن عشق قسم خورده من. تو که زیبای منی، دل بر رنای منی، از کجا آوردی عشق ها تو آتیش میزنی. یار دل آزرده من، عشق قسم خورده من، عشق قسم خورده من. دوست دارم هنوز یار دل آزرده من، این همه ناز نکن عشق قسم خورده من. تو که زیبای منی، دلبر رهنای منی، از کجا آوردی عشق ها تو آتیش میزنی. یار دل آزرده من، عشق قسم خورده من، عشق قسم خورده من.
باره تو رو پیدا میکنم، این شهر رو شینا میکنم.
گفتم سلام خانوم، دیگه برام قانون، به من قانون جنگه.
ترانه‌های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
موسیقی
سر از پیچ و تابش راحتی، پول سلمانی نداری از تابش راحتی، خواب آشفته کسی بیند که معده دم کند، شب نخوردی گر غذا هنگام خوابش راحتی، گر نداری همسر زیبا و تن ناز و نور، نیمه شب از کرولان ناسبابش راحتی، تا ندیدی یوسف گم گشته باز آمد به کنان، غم مخور غم مخور غم مخور. مخور در عوض از مالیات و پول آبش راحتی، گرگه شد کفتار طفل تو نشد بحر العلوم، از غم شهریه و کیف و کتابش راحتی، گر نداری ثروت و پوند و دلار و پول و مول، در عوض از جمع و تفریق و حسابش راحتی، تو ندیدی یوسف گم گشته باز آمد به کنان، غم مخور غم مخور غم مخور.